فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی، تهیه کننده محمد حسینی باخسنگانی و صدا بردار زهره محمدی، برنامه این هفته جهان ترجمه را به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ تقدیم می کنم. در برنامه این هفته به ماجراهای ترجمه آثار داستانی نویسندگان فلسطینی در ایران می‌پردازیم. لطفاً ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. یک رمان دیگر از نویسندگان فلسطینی در ایران ترجمه و منتشر شده به نام زخم داوود. این رمان در دنیا مطرح شده و جایزه های متعددی را هم نصیب نویسندهش سوزان ابوالهوا کرده است. یوسف ساده نویسنده معتقد است ما به مظلومیت مردم فلسطین در قالب داستان و رمان نپرداخته ایم. برای پر کردن این خلأ کمترین کار این است که کتابها، رمانها و داستانهای نویسندگان فلسطینی را رصد و ترجمه کنیم. کتاب منتشر شده در ایران درباره فلسطینی ها و مردم غزه که با استقبال خوانندگان آثار ادبی در ایران روبرو شدند معرفی میکنیم. شوخی با نظامی ها، اثر مازن معروف، ترجمه منصوری احمدی جعفری. مازن معروف نویسنده فلسطینی در این اثر با استفاده از طنز سیاه و در این حال شیرین، مسائلی را در ارتباط با کودکان فلسطینی و نظامیان صهیونیست مطرح می کند.
از آقای رافائل موریرنو که پژوهشگر ایتالیایی هستن و هم به ادبیات فارسی و هم ادبیات عرب آشنایی دارن و کار میکنن، میخوایم که در این باره سخنان ایشون رو بشنویم و استفاده کنیم. شما 20 دقیقه فرصت دارین که استفاده.
اولا خیلی ممنونم از دعوتتون. برای من باید افتخار است که به عنوان نمیدونم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم طباطبایی مثل آقای دکتر یا به عنوان ایتالیایی و یه اهل ادبیات و فرهنگ در خدمتتون باشم. موضوع جلسه موضوع خیلی مهم است. من علاوه بر چیزهایی که دوست عزیزم فهم بودن دانشجوی زبان و ادبیات عربی بودم در دانشگاه لسه پنسروم و ما جای هست که غسان کنفنی و بازگشت به حیفه یک کتاب معمولی که در حداقل در ایتالیا با استاد فلسطینی ما خوندیم در و واقعا جایگاه اساسی داره. کسی میرسن فارسی ترجمه شده بود حتما بخونید، واقعا کتابه اصلا باور نکردنی هست. مسلما فرهنگ جایگاه اساسی داره و من موافقم با چیزی که ادبیات موندنی هست، هنر موندنی است، فقط فرهنگ در حال تحول است. وقتی من عنوان جلسه دیدم به ذهن یه حرف مال استاد من پروفسور بنکمری از کرچماریت افتادم که در نیمه دوم قرن گذشته میلادی در ایتالیا مهمترین اسلام‌شناس و متخصص ایران و هر نزدیک همراه با همسرش پروفسور سکرچیا و به ویژه کسانی که من یادم از زمانی که دانشجو بودم و زبان و ادبیات عربی میخوندم و با کیفیه میرفتم دانشکده، همیشه به موضوع فلسطین یه حساسیت خاصی داشت، تا حدی که نمیدونم شما متوجه هستید که اگر شما استاد دانشگاه هستید حتی امروز در ایتالیا در اروپا و طرفدار فلسطینی یا حمایت میکنی از جریان فلسطین چه برسه به ایران، تحت فشار شدید از طرف، درست ما دموکراسی داریم همینطوره، اما فکر نکنید که همه چیز بلبل و گلگله و یه استاده که اونجا مسلماً و به طور شفاف از موضوع فلسطین با نشست با آوردن یه استاد فلسطینی به عنوان استاد زبان و ادبیات و با کار کردن رو ادبیات فلسطین، نشستن در جلسات و غیره فعاله، خیلی تحت فشاره. نمیگم میرن که دیگه فاجعه است. دیدم اخیراً همون زمانی که الان اتفاق افتاده تو فلسطین یه دون از شاگردانهای دیگه مال پروفسور سکرچمریتی یه ویدیو در اشتراک گذاشتن که تعداد اثرات به پروفسور بیانکمری از کرچماریتی بعد از یه جلسه که 10 سال پیش حدوداً شکل گرفته در اون درباره فلسطین و ادبیات فلسطینی گفتگو کردن با پروفسور کرچماریتی. اگر اجازه هست من میخواهم این ویدیو، میدونم به زبان ایتالیایی و شکی ندارن که 99% ممیز 99% شما هیچی نهایت فهمید، اما اجازه بدیم من 3 دقیقه از این ویدیو به زبان ایتالیایی مال پروفسور بیانکمری از کرچماریتی پخش میکنم و بعدم به شما میگم که درباره فلسطین و باره جایگاه ادبیات چه میگوید.
E dall'altro che ci fosse proprio quelli che li avevano ospitati e servati in più di un'occasione, anche appunto come dico dalla Spagna e dalla Russia, non riconoscessero il dato, come dire, la controparte, il discorso che facevano di prevaricazione e non di collaborazione, di coabitazione, questo è stato una grande questione, un grande problema ancora morale che io ho.
Perché secondo lei è importante parlare non solo del conflitto palestinese ma anche della cultura palestinese?
معرفی هم از خانم اسکارچیا
شما که
من یک کوتاه بگم، برای اینکه یک زن و شوهر ایتالیایی جان رابرتو اسکارچیا و ایشون خانومش خانم اسکارچیا بودن که هر دو فوت کردن. من در منزل ایشون در روم رفتم، 12,000 جلد کتاب ایران شناسی و اسلام شناسی داشتن. ایشون راجع به اطلس تاریخ شیعه کار میکرد، اینجا هم یه نشستی براشون گذاشتیم و اومدن و شاید کمتر دیگه ما ایران شناس و اسلام شناسی در ایتالیا مانند خانم اسکارچیا و شوهرشون داشته باشیم. ایشون 4 تا پایان نامه راجع به فقط امامزاده های زن در ایران کار میکرد که فکر نمیکنم هیچ کسی تو ایران کار کرده باشه و از جمله خانم کرمی پایان نامش راجع به ایشون بود. و یاد خانم اسکارچیا و همسرشون رو که بی نظیر بودن از لحاظ علمی، اخلاقی، فرهنگی و شاگردان بسیاری تربیت کردن از جمله خود آقای موریلو گرامی می‌داریم. گفتم کسانی که نمی‌شناسن اینشون خانم اسکارچیا بودن. بفهمید ببخشید.
ممنونم. خب این حرف پروفسور اسکارچیا هست. من به دلیل علاقه به تاریخ یهودیان به موضوع فلسطین نزدیک شدم. همیشه به نظرم می رسید که چنین مورد استثنایی در تاریخ وجود داشته است. مورد یهودیان. مورد یهودیان یک ارزشی برای بشریت است. اما سپس برخوردی که یهودیان با کسانی داشتند که میزبان آنها شده بودند، نه تنها بعد از مسائل نجات پرستانی بلکه نیز در مواقع دیگری را نمیتوان نادیده گرفت. از یک سو یهودیان تاریخ مشترک با عرب را نمیپذیرند و از سوی دیگر دقیقاً کسانی را که پیش از یک بار آنها را در برابر قدرت‌های همچون اسپانیا یا روسیه نجات دادند و میزبانی کردند نمیپذیرند. بس سوء استفاده از قدرتشون به جای همکاری یا زندگی مشترک یک سرخوردگی بزرگ است و برای شخص من یک مسئله اخلاقی بزرگ شده است. سوال: چرا صحبت نه تنها در مورد مناقشه فلسطین بلکه در مورد فرهنگ فلسطین نیز مهم است؟ پاسخ: چون تصور من این است که فرهنگ آخرین چیزی است که برایشون باقی مانده است، برای فلسطینی ها منظورش. گمان نمی کنم که بازگشتی به سرزمینشون در صورتی که انقلاب بسیار مثبت اتفاق نیفتد وجود داشته باشد، سرزمینی که به زور از اونها گرفتند. در چنین شرایطی چه چیزی برایشون باقی میماند تا بتوانند بگویند چه کسی هستند؟ فلسطینی بودن یعنی نوشتن و صحبت کردن به زبان عربی و الان میدونیم به زبان انگلیسی، و البته نه تنها مسلمان بودن، زیرا مسیحیان فلسطین نیز به همون اندازه وجود دارد و تا مدتی پیش یهودیان فلسطینی نیز وجود داشتند که اکنون کمیاب هستند. بنابراین بس فرهنگ به نوعی معادل سرزمین بدل شده است، یعنی فرهنگ سرزمین فلسطینی ها شده. سوال: در رابطه با اهمیت فرهنگ و آموزش به عنوان یک ابزاری برای تایید هویت فرهنگی، به نظر شما آیا آموزش میتواند ابزاری برای مبارزه با اشغالگری اسرائیل باشد؟ پاسخ: پیش از پیمان اسلو فلسطینی ها با وجود همه چیز، حتی در اردوگاه ها بهترین سیستم آموزشی را داشتند و نتایج درخشانی هم گرفته بودند. اسلو کلاهبرداری پیش نبود. کلاهبرداری که نتایج زیانباری بر توده فلسطینی ها داشته است. بنابراین نوشتن آخرین چیزی است که برایشون، یعنی برای فلسطینی ها، میماند برای گفتن از هیچ. یعنی فلسطین بودن نوشتن ادبیات، اصل فلسطین بودن فرهنگ، فرهنگ فلسطینی. من یه دون از قوی ترین نشونه از موضوع فلسطینی نتونستم پیدا کنم، یعنی فهم عمیقی از درک وضعیت یه جامعه که دیگه سرزمینی نداره، که دیگه خونه نداره، در طول زندگی، در طول دهه های اخیر پناهنده بوده. نمیدونم شما دوستان فلسطینی داریم، من دوستان نه کمی فلسطینی دارم در ایتالیا که زمانی طولانی حتی پاسپورت نداشتن، اصلا هیچی نبودن، و چقدر خوشحال مثلا اگر یه دونه دوتا تونستن ایتالیا بشن، حداقل یک حداقل هویت چیزی دستشون باشد که میخوام بگم ما چنین چیزی هستیم. یعنی هیچ نبودن و فقط کلمه بودن، ادبیات بودن، دلیلش نیست که ادبیات فلسطینی، شعر فلسطینی، شعری انقدر قوی هست، انقدر غنی هست، فرهنگشون انقدر قوی هست، انقدر قوی هست که من تو بس کوچیک دوم من اگر اجازه هست به یه تصویر این بار مراجعه هم کرد.
ارواح کلیمانجارو، اثر ابراهیم نصرالله. ارواح کلیمانجارو، اثر ابراهیم نصرالله، ترجمه حمید رضا مهاجرانی. ابراهیم نصرالله از جمله نویسندگان فلسطینی است که از سرزمین خود رانده شده و در خارج از کشورش به نوشتن مشغول است. رمان او ماجرای سربازان صهیونیست را که با شلیک‌های ناجوانمردانه‌ای باعث قطع عضو مبارزان فلسطینی شده اند روایت می کند.
از آقای رافائل موریرنو،
من چند سال است که درباره تبدل یا شاید بهتر بگم تاثیر فرهنگ بصری جریان‌های انقلابی آمریکای لاتین رو انقلاب ایران کار می‌کنم و وقتی درباره فلسطین می‌شنوم همیشه به این نقاشی فکر می‌کنم. اجازه بدید دو سه تا درباره این نقاشی به شما بگم. مال مسعود صدادین هست، متولد تهران 1335، یه دونه از مهمترین نقاشان معاصر ایران که هنوز زنده هست دقل از این که من میدونم. در تابلو فلسطین و این کمی آقای گودرزی دکتر گودرزی مراجعه میکنم، در تابلو فلسطین که مسعود صدادین در سال 1358 با رنگ و روغن روی بوم اجرا کرد، نگاه آزاده خواهانه ادمیوار و توأم با انرژی انقلابی منعکس شده است. انعکاس نور بر زن و مرد میانه اثر به نوعی اصلی ترین عناصر بصری و مفهومی تابلو به شمار می رود. نور منعکس شده بر عناصر میانی و سپیدی رنگ لباس زن و مرد میانه اثر نوعی بیگناهی و گذشتن از تعلقات دنیوی را بر می تاباند. از نظر بیان مفهومی سمت چپ اثر مملو از چهره ها و پیکره های نمادین است که شامل سربازان و شخصیت های نظامی سیاسی اسرائیل می شود که فلسطینی ها در حال هجوم به هانا هستند. نورپردازی شدید عناصر میانی تابلو باعث شده که یک نواختی اثر از بین رفته و کنتراست های بیانگری را به نمایش بگذارد. دیواری شبیه به دیوار دژ عناصر اصلی پایین اثر را از بخش بالای آن که تصویر قبة الصحراء و خانه های فلسطینی را در بر گرفته است جدا می کند. با این دیوار و عناصر بالا و پایین آن هنرمند بخش فلسطین اشغالی و فلسطینی های در تبعید را همزمان در یک تصویر نشان می دهد. برای من این چیزی جالبی که این نقاشی داره کم نیستن. من دیروز بوده که رفتم و رجوع کردم موزه هنرهای معاصر تهران که میخواستم اجازه بگیرم برای چاپ تعدادی از تصویرها که در این مقاله دارم و دیدم که در خانه هنرهای معاصر تهران داره یه اتفاقی میفته وابسته به فلسطین و یاد دوباره این چیزی و اون چیزی که امروز میبینم. ما در ایران موزه هنر معاصر داریم و حوزه هنری، دو تا چیزی متفاوتن. ما در ایران حوزه علمی داریم و دانشگاه، هر کدام جای خودش، هر کدام روش کار خودش، هر کدام هنر خودش. این اثر هنری است، این تحت تاثیر اتفاقی که در فلسطین گذاشته روی هنرمند بزرگ با گرفتن ایده ها حتی از جای دیگه، از جریان های بصری مکزیک یا امریکا لاتین. اما چیزی که برای من در این تصویر خیلی مهمه مرکز تصویر، مسکر تصویر که اگر میبینی نورش خیلی متفاوته و کل چشم کسی که نما میکنه اونجا تمرکز میکنه. اسرائیلی ها میبینیم که با ارتش وحشی دارم روی فلسطینی ها حمله میکنم، رؤسای جمهور یا ملاکین عرب میبینیم که از دور نگاه میکنن هیچ حرکتی انجام نمیدن، مثل که ربطی با اینا رو نداره. توده ها میبینی در حال جنگیدن و اونجا یه ایدئال از القدس میبینیم. اما برای من این مهم تو وسطه. یعنی چی؟ یه زن، یه مرد، نه توده ها که براهدیم زندگیشون براهده میگیرن. اگر نگاه میگانی برابرن، هر دو دست به سلاح دارن. نه مرد میرفت جلو خانم نشست کنه که پلومور گمده کنه، هر دو تا مرکز صحنه، هر دو تا آیندهشون در دستشون هست، هر دو تا شخصیت دارن. فقط بخشی از توده ها که جایگاه دارن نیستن، کسانی هستن، آدم تنها، یه مرد، یه زن که خودشون در این جریان برای آینده بهتر می جنگن اما می دونیم که جنگ اصلیشون با ادبیاته. اصل مقاومت فلسطین ادبیاته. اصل مقاومت فلسطین فرهنگه. میتونی هر چند سلاح دستتون داشته باشی یا نداشته باشی که اسرائیل داره میبینی چی نتیجه داری. فقط فرهنگ میدونه خودتون نجات بده و تو ایران چنین چیزی کاملا مشخص و من بیشتر موضعیمتون نمیشم.
و سرانجام یک مجموعه داستان بسیار خواندنی از غسان کنفانی در ایران ترجمه شده با عنوان سرزمین پرتغال‌های غمگین. این مجموعه داستان را مریم نفیسی راد ترجمه کرده و انتشارات نسل نواندیش به چاپ رسانده. زندگیات غسان کنفانی در این اثر و در 12 داستان کوتاه به زیبایی جزئیاتی از زندگی و مبارزات جوانان فلسطینی را به صورت داستان‌های زیبا و خواندنی روایت کرده است. از غسان کنفانی مجموعه خواندنی دیگری با ترجمه استاد غلامرضا امامی با عنوان قصه ها در انتشارات روزبهان منتشر شده که آن را باید خواند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
روایت خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
خطبه
خطبه 64 با نام و یاد حضرت دوست. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. ای بندگان خدا، تقوا پیشه کنید و با اعمال نیکو به استقبال اجل بروید. با چیزهای فانی شدنی دنیا آنچه که جاویدان میماند خریداری کنید. از دنیا کوچ کنید که برای کوچ دادنتان تلاش میکنند. آماده مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است. چون مردمی باشید که بر آنها بانگ زدند و بیدار شدند و دانستند دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند. خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و به حال خود وا نگذاشت. میان شما تا بهشت یا دوزخ فاصله اندکی جز رسیدن مرگ نیست. زندگی کوتاهی که گذشتن لحظه ها از آن می کاهد و مرگ آن را نابود می کند، سزاوار است که کوتاه مدت باشد. زندگی که شب و روز آن را به پیش می راند به زودی پایان خواهد گرفت. مسافری که سعادت یا شقاوت همراه می‌برد باید بهترین توشه را با خود بردارد. از این خانه دنیا زاد و توشه‌ای بردارید که فردای رستاخیز نگهبانتان باشد. بنده خدا باید از پروردگار خود بپرهیزد، خود را پند دهد و توبه را پیش فرستد و بر شهوات غلبه کند، زیرا مرگ او پنهان و پوشیده است و آرزوها فریبندند و شیطان همواره با اوست و گناهان را زینت و جلوه می دهد تا بر او تسلط یابد. انسان را در انتظار توبه نگه می دارد که آن را تأخیر اندازد و تا زمان فرارسیدن مرگ از آن غفلت نماید. وای بر غفلت زده‌ای که عمرش بر ضد او گواهی دهد و روزگار او را به شقاوت و پستی کشاند. از خدا می خواهیم که ما و شما را برابر نعمتها مغرور نسازد و چیزی ما را از اطاعت پروردگار باز ندارد و پس از فرارسیدن مرگ دچار پشیمانی و اندوه نگرداند.